بریم وارد کنیم. این لایه خیلی روش کار شده، یه سری مستندات هم موجوده، ولی تا جایی که من میدم هنوز کامل نشده. مجموعه این لایه ها سند الگوی کشت رو میده که تا جایی که من میدم خیلی نزدیک به نهایی شدنه، یعنی خیلی از چیزاش کامل شده. اما دوستان به نکته خوبی اشاره کردن، بحث اجراست. در بحث اجرا همین الان هم تا قبل نهایی شدن این سند درقره ما یه جاهایی اطلاعات خوبی دوستان فرمودن، یه جاهایی تقریبا الگوی کشت را میدونیم که نتیجه چی میشه. مثلا اینکه در اصفهان برنج نکاریم. خب ما باید، باز اینم درست فرمودن، ما باید حتما اقتصاد کشاورز را تامین کنیم تا برنج نکاره، محصول جایگزین بدیم. اینجا را حلش میشه حلقه آخر زنجیر، یعنی مصرف را اگر تحریک بکنیم خودش تولید را تحریک خواهد کرد. اگر شما یه نفر بفرستی توی منطقه بگه که مثلا من امسال آب هویج اینقدر میخرم، مثلا دو برابر قیمت سال قبل، مردم کشاورزا سال دیگه هویج میکنن که به این بفروشن. کارخانه های چغندر قند در مناطقی که اصلا دور و برش مردم چغندر قند میکنن، چون این میخره، قیمتش هم معلومه، تضمینی هم هست. خب تو این مسیر هم واقعا اتفاقاتی افتاده. ببینید، برای اجرای این واقعیتش اینه که در کنار الزام قانونی ابزار حمایتی میخوایم، یعنی مثلا یا باید پول بدیم. دنیا هم این کارو میکنه، یعنی کشورهای پیشرفته دنیا کشاورزیشون سوبسیدیه. هرچی هم که به ما میگه اقتصاد آزاد و اینا شعاره، وگرنه کشاورزی آلمان و فرانسه نابود میشد اگه سوبسید نمیدادن. کشاورزی آفریقا شیر از آفریقا باید میدادن به آلمان و فرانسه، میخوردن. اونا هم حمایت میکنن. چند تا اتفاق خوب افتاده. یکی این که الان وزارت جهاد کشاورزی به شدت حمایت میکنه از انتقال سبزی سیفی از مزارع باز به داخل گلخانه. وام های کم بهره میده. خوشبختانه در توسعه سطح گلخانه ها توفیقات خوبی داشتیم. در مناطق مختلف کشور داره گلخانه توسعه پیدا میکنه و دولت تا جایی که من میدم بدون محدودیت به این موضوع وام میده. این در جهت الگویی کشته که سبزی سیفی منتقل بشه به داخل گلخانه ها. یه بحث دیگه این طرح زنجیره تولید و کسب و کاره، چون باید ما مثلا کارخانه عرض کردم آب میوه رو در یه شهری بزنیم، بعد اون میوه توسعه پیدا میکنه. این مدل هم داره تو کشور توسعه و ترویج پیدا میکنه، یعنی وزارت خونه از تمرکزش بر تولید محصول داره میرود به زنجیره عرضه محصول، یعنی به پرتقال اکتفا نکنیم، به آب پرتقال هم بریم، به سردخونه هم بریم، به چیزای دیگه که قانون بود. یه چیز دیگه که اتفاق شاید ناخواسته ای بوده، شاید کمک این تحریم ها بوده که برکت هم داره برای کشور. ببین محدودیتی که اعمال شده، مثلا ما در علوفه، در کنجاله سویا، علوفه هایی که برای دام لازمه وارد کننده بودیم. بله. وارد کننده ایم. الان داره محصولاتی که قابلیت علوفه پیدا میکنه کشتش توسعه پیدا کرده.
بله.
چغندر علوفه‌ای معرفی شده، دستاورد تحقیقاتی بوده، داره کشتش توسعه پیدا میکنه، خیلی خیلی ارزشمنده. خارشتر.
بله.
همین دیروز من با دوستان صحبت کردم، خارشتر در اصفهان، بله، خارشتر هم داره توسعه پیدا میکنه.
بله.
بنابراین من در جنبندی میخوام عرض کنم که ما در نقطه صفر نیستیم. در رابطه با الگوی کشت پیشرفت‌های خوبی داشتیم، اگرچه سند کاملی که الان رو میز بذاریم حداقل تا الان که من میدونم کامل نشده، ولی خیلی نزدیکیم به تکمیل اون. و در مسیر اجرای الگوی کشت هم توفیقاتی داشتیم، اما هنوز راه داریم
نیستش. خیلی ممنونم آقای ملک‌زاده. صحبت پایانی شما رو هم بشنویم.
عذرخواهی میکنم، من باز هم در بحث اجرایی شدن این موضوع خیلی تاکید دارم. اینکه به هر حال روی کاغذ چی بیاریم، اینا دوباره میشه تکرار مکررات.
بله.
عملی کردن این کار برای ما خیلی مهمه که عرض کردم، به هر حال یک عزم جدی میخواد و باید همه باید در کنار هم قرار بگیرن و همینجور که آقای دکتر هم فرمودن، همدلی و همکاری کشاورزان و رضایت اونا و اطمینان خاطری که به اونا باید بدیم مهمه.
من.
و باز هم تاکیدم رو بحث تنظیم بازار هست که خیلی مؤثره، البته به شرط اینکه الگوی کشت متناسب باشه با اون مؤلفه هایی که در رابطه با طراحی ها صورت گرفته، مثلا در بحث نیاز بازار داخلی یا بازارهای پایدار خارجی.
بله.
که نیاز هست به هر حال تولید بیش از تقاضای ما، دولت فکری بکنه برای عرضه اون و یا در بحث مصرف داخل که انشاءالله ما هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده بتونیم برنامه هایی را داشته باشیم که هر کس به حق و سهم خودش انشاءالله.
خیلی ممنونم آقای دکتر فلسفی، همون پاسخ بدید، هم رابطه اقتصاد مقاومتی یه چیزی حدود 3 دقیقه 2 دقیقه و نیم فرصت
داره. اون موضوعی که شما فرمودید که چرا این اتفاق نیفتاده، که واقعا این چرایی خیلی مهمه، یه علامت سوال بزرگه که چرا تا به حال اون اتفاقی که باید تو این قسمت بیفته نیفتاده، ضمن اینکه خیلی اتفاقای خوب دیگه افتاده در بخش کشاورزی و دستاوردهای خوبی ما داشتیم طی سالیان سال بعد از پیروزی انقلاب طی 40 سال گذشته، اما این الگوی کشته همچنان هی گفته می شود و اجرا نمی شود و ما در اجرای اون دچار مشکل هستیم. این حالا برمیگرده به بعضی از مواردی که دوستان اشاره کردن. خب ما قانون مقررات داریم، در اجرای اون نیاز به نگرش جامع، نگرش سیستمیک و راهبرد داریم برای تحقق این قوانین و مقررات و نیاز به برنامه داریم، که برنامه هم داریم. اشاره فرمودن آقای دکتر بازرگان، ما در قانون برنامه پنجم اصلا این رو آوردن و قانونش کردن و باید پیگیری بشه و اجرا بشه، اما نگرش‌های سلیقه‌ای بعضی وقتا باعث میشه که ما اونطور که باید و شاید درست عمل نکنیم. نگرش بخشی ممکن است ما بخش خودمان را ببینیم، صنعت بخش خودش رو ببینه، تو خود بخش کشاورزی ممکنه زراعت، باغبانی، دامداری، اینها در کنار هم درست تعریف نشود، که باید این تناسب و تعادل بین فعالیت‌های بخش کشاورزی به درستی تعریف بشه و رعایت بشه. ملاحظات زیست محیطی، منابع طبیعی، جنگل، مرتع، آبخیزداری، برای اینکه ما یه دفعه دوچار مسائلی مثل سیل و اینها نشویم باید دیده بشه. یعنی الگوی کشت یک نگرش جامع میطلبه به این معنا که زراعت، باغبانی، دامداری، شیلات، منابع طبیعی، جنگل، مرتع، آب، خاک، همه اینها مؤلفه های مختلف در یک نظام بهره برداری پایدار درست در کنار همدیگه قرار بگیره و بعد وقتی میخوایم به اقتصاد مقاومتی اون رو پیوند بزنیم باید نگرش دانش بنیان داشته باشیم. حتما تمام حرکت های ما و برنامه های ما مبتنی بر تحقیقات، مطالعات جامع و درست و پژوهش. باید نگاه عدالت محور داشته باشیم، توزیع منابع ما باید درست اتفاق بیفته و باید نگاه مبتنی بر مشارکت مردم یا همین کشاورزا داشته باشیم. اگه اینا رو نداشته باشیم،
امیدوارم که از این بایدها عبور کنیم بالاخره.
اینا بله
یه زمانی برسه از این باید عبور کنیم. خیلی ممنونم از همه بزرگوارانی که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید، در پاسخ سوالات بودید. سپاسگزارم از شما، باهاتون خداحافظی می‌کنم. من خدمت شنوندگان عزیز هم عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه می‌تونید فایل صوتی و متن برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. خیلی سپاسگزاریم. انشالله شنبه هم راست 14:30 با همین برنامه در خدمتتون خواهیم بود. امیدواریم که بتونید تمرین بفرمایید. روز خوش.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. شنونده گفتگوی اقتصادی امروز ما بودید با موضوع اقتصاد کشاورزی نسخه گذر از اقتصاد نفتی و اجرای طرح الگوی کشت، موانع و نیازها. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. همچنان در کنار شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیویی گفتگو، و خوشحال و خرسند هم میشیم که شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل مفید و پویا و سازنده هم باشید، و اگر نقطه نظر و انتقادی هم دارید با ما از طریق راه‌های ارتباطی در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035 مثل همیشه در اختیار شماست، و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی رابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162 هم با شما خواهد بود. اما آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایک شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. همونطور که مستحضر هستید و میدونید، محمد رضا حافظی عزیز رئیس انجمن خیرین مدرسه ساز ایران بود و ایشان بیش از 14 مدرسه در کشور ساخته بودند. حافظی از سال 1378 به ریاست جامعه خیرین مدرسه ساز کشور انتخاب شدند و حدود 20 سال هم در این سمت به فعالیت خودشون پرداختن. آقای حافظی در روز سه‌شنبه 21 خرداد ماه 98 در سن 90 سالگی در تهران درگذشتند. از ایشان به عنوان پدر مدرسه سازی ایران یاد میکنند. یاد و خاطره ایشان رو گرامی میداریم.
به نام خدا. دکتر محمد رضا حافظی در سال 1310 در خطه مردان بلند همت و والا گوهر لرستان و در شهر بروجرد به دنیا آمد. دکترای مدیریت از دانشگاه نیوپورت کالیفرنیا دارد و عضو کمیسیون ملی یونسکو است. پدرش مرحوم مصطفی حافظی از بنیانگذاران صنعت برق کشور بود.
بزرگوارانی هستند که راه‌های رو باز کردند، مسیرهای خیری رو گشودن تا خیرین بیان به میدان و کمک بکنن در عرصه آموزش و پرورش که مقدس و بنیادینه. بزرگوارانی چون جناب آقای دکتر محمد رضا حافظی، رئیس محترم مجمع خیرین مدرسه ساز.
دکتر محمد رضا حافظی ریاست جامعه خیرین مدرسه ساز کشور را به عهده دارد و با دوستان خیرخواه و نیکوکارش در عزم و اراده و حرکتی مقدس و معنوی در جای جای ایران عزیز مدرسه می سازد که در حقیقت خانه دانش و آرامش فرزندان میهن ما هستند. سحر دیدم درخت ارغوانی کشیده سر به بام خست جانی، به گوش ارغوان آهسته گفتم بهارت خوش که فکر دیگران.
زندگی تلخی هایی داره و مشیت الهی بعضی وقتها تعلق میگیره که تلخی ها منتهی به موفقیت بشه، موفقیت به شیرینی بشه.
نام دکتر محمد رضا حافظی را باید در کنار نام و مرام پسرش بر زبان آورد. زنده یاد امیر حافظی، جوانی پاکدل و دست به خیر که پول تو جیبیش را صرف گره‌گشایی از کار نیازمندان و محرومان جامعه می‌کرد. چه خانواده هایی که با کمک او به کسب و کار و امرار معاش رسیدند و از فقر و اندوه رها شدند. روح پاک امیر حافظی همنشین مولایش امیر المومنین علیه السلام. هنر والای دکتر محمد رضا حافظی این بود که فطرت پاک خود و مرام و مهربانی امیرش را تکثیر و ترویج کرد و دوستانی از جنس سخاوت و جوانمردی یافت. در این سالها هزاران هزار نونهال، نوجوان و جوان برومند در مدارس ساخته شده توسط جامعه خیرین مدرسه ساز سواد و سخن آموختند، فضیلت و اخلاق فرا گرفتند و به هنر و ادب آراسته شدند و در حقیقت هر کدامشان امیری هستند در خطه علم و فرزانگی که در گوشه و کنار سرزمین الهی ایران نهال امید و بهروزی می کارند و ثمرش پیشرفت و آبادانی کشور خواهد بود.
آقای دکتر حافظی عزیز که نامشون دیگه کاملا برای شما آشنا هست که عمرشون رو در عرصه مدرسه سازی گذاشتن، رئیس محترم جامعه خیرین مدرسه ساز کشور. آقای دکتر حافظی
از این به بعد و تا همیشه تاریخ هر انسان نیکوکاری که در ایران مدرسه‌ای می‌سازد، دکتر محمد رضا حافظی را پیشکسوت، قافل سالار و پدر معنوی خود می دانند و نام نیک بزرگ مرد بروجردی را به صلوات و درودی خالصانه بر زبان جاری می سازد. توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزن در و گنج درم نخواهد ماند. بر این رواق زبرجد نوشتند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند.
برای دوستان، میان برنامه رو در خصوص نکوداشت پدر مدرسه سازی ایران آقای محمد رضا حافظی به اتفاق شنیدیم. انشالله که روح ایشان در جوار رحمت حق آرامیده باشه. دوستان عزیز، همونطور که مستحضر هستید و میدونید، امروز سال روز وفات سید کریمان، همون که زیارت قبرش برابر زیارت حضرت سید الشهداست، حضرت عبدالعظیم حسنی هست. امروز روز وفات ایشان هستش. نمیدانم پیاده آمدم یا سواره، نمیدانم با گریه آمده ام یا خنده، فقط میدانم که سر قرار همیشگی باید آمد. هوای دعای نیمه شب از بالای گنبدت و کبوتران دعا که به عمق نگاه مهتاب پرواز میکنند. حق حق گریه هایم را بشنو ای سید کریمان، که از راه دراز یک هفته روزمرگی می آیم و از عمق چاه یک هفته نیاز. انشالله که همه ما در مسیر اون بزرگواران باشیم، در مسیر خیر و برکت همه ائمه اطهار.
Thank you.
حاجتم را آقا جان به که بگویم؟ اگر به تو نگویم که زیارت تو زیارت مولا حسین علیه السلام در کربلاست، به که بگویم؟ شبهای جمعه دستهای ملکوتی تو تا به تحمل انتظار من می بخشد. دستهایم را بر ذریح مهربانت بپذیر آقا جان. تو که پیغام تشیع بر خطه ری بودی و بهانه ملک ایران برای یاد اهل بیت، پیام تاریخی انتظار را بر قلب ام القرای اسلام جاری کن. دعایم را آمین گو که غم انتظار قامتم را خم کرده و چشمانم را بیسو. ما را پناه باش مثل همه کبوتران گنبد نشینت آقا جان. بله، سلام و درود خدا بر آن بنده صالح و شایسته خدا، فرزند خلف امام مجتبی حضرت عبدالعظیم حسنی. دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، رادیو گفتگو، و در ادامه دعوت میکنم شنونده بخشایی از بیانات رهبر معظم انقلاب در قالب میان برنامه سمت اندیشه باشید.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برزید.
نوری به سمت بینش، اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
ما خوشبختانه در محیط زندگی خودمون امروز الگو داریم، الگوهای برجسته‌ای داریم. ما دیگه امروز دچار فقد الگو نیستیم که بریم سراغ فلان آدم تاریخی بیگانه. امروز در زندگی خودمون، جلو چشم خودمون، شهدای هسته‌ای ما یکی از الگوهای بزرگه. شهید چمران یک الگوست، شهید آوینی یک الگوست، شهید حججی یک الگوست. ببینید از انواع و اقسام الگوها در اختیار ماست. عزیزان من، جوانهای هوشمند و پر انگیزه و مؤمن و همه کسانی که در مجموعه تعلیم و تربیت میخوان نقش ایفا کنند، یک جنگ وجود دارد الان. این جنگ رو جدی بگیرید. یه عده‌ای میخوان لالایی بخوانن که ما خوابمون ببره، نفهمیم دشمن مشغول چه کاری است. در عرصه تربیت انسانهای والا، انسانهای با همت، انسانهای رشید و شجاع، انسانهای با هدف، در عرصه این تربیت مهم، این کار عظیم، یک جنگی برپاست. یه عده‌ای میخوان درست عکس این تحقق پیدا کنه. جوان مؤمن، جوان مسلمان، جوان ایرانی با این خصوصیات پرورش پیدا نکنه. دارن تلاش میکنن از راه‌های مختلف این مسئله هویتی که بنده مکرر روی اون تکیه میکنم ناظر به این مسئله است. دانش آموز ما بایستی با احساس هویت ملی رشد کنه و تربیت پیدا کنه و بزرگ بشود و پیش برود. وقتی احساس هویت کرد، یک جوان از انحراف، از خیانت، از سستی و تنبلی پرهیز خواهد کرد. عمده این اشکالاتی که گاهی پیش میاد به خاطر این است که اون احساس هویت حقیقی، احساس هویت ملی در یک انسان وجود نداره. وقتی احساس هویت وجود نداشت، دیگران میتوانند او رو به این سمت و اون سمت میکشد از هر طرف، چون پرکاهی مرا وسوسه این و آن دمدمه خیشتن. احساسات هست، غرایز هست، انگیزه های درونی هست، شیطان هوای نفس ما هست، از بیرون هم ده ها دست ما رو به این سمت و اون سمت میکشه. اون چیزی که نمیگذاره ما منحرف بشیم، اون پایبندی ماست، احساس هویت ماست. جوان رو اینجوری باید تربیت کنید، شماها باید تربیت کنید.